بسم الله الرحمن الرحيم. جنبت بشون اسفار سفيد بيس سفيد استجيب لأن تلك الماهية لأمومها واشتراكها من شأنها أن توجد في كل فرد فردين وحصة حصة ومع ذلك يكون لها حد جامع صادق على كل فرد ذاتی و عرضی لها. بله، در جلسه گذشته خط دوم داشتیم فهذا الامر المشترک معنا واحد ذاتی لافراد مختلفه. شما سوال میکنید که مراد از این امر مشترک چیه؟ مفهوم ماهیت. بعد سوال دیگه هم دارید که ذاتیون لافرادهی یعنی چی؟ یعنی جنس و فصل بر افراد. این دو تا سوال هست که یکی این که مراد از امر مشترک چیه؟ دوم این که مراد از ذاتیون لافرادهی چیست؟ امر مشترک مراد مفهوم نیست، چون ایشون سعی داره که امر مشترک رو تو خارج بیاره. گفت فنقول الامر المشترک موجودون فی الخارج. خط قبلش فنقول الامر المشترک موجودون فی الخارج، امر مشترک میمیره تو خارج. بعد میگه فهاز الامر المشترک معنا واحد. پس همون امر مشترک خارجی رو داره میگه و مفهوم امر مشترک خارجی نیست، اون ماهیته که مشترک خارجی است، یعنی کلیه طبیعی. پس امر مشترک به معنای کلیه طبیعیه. شاید کلمه معنا واحد رهزن شده که شما میبینید کلمه معنا آورده، گفتید پس حتما مرادش مفهومه، در حالی که معنا یعنی اون چه که به ازای لفظه. مثلا شما میگید هل انسان، این هل انسان لفظه، معناش همون واقعیت انسانه که حالا یا تو ذهنتون میاد یا تو خارج. معنا اختصاص به ذهن نداره، معنا یعنی معنای لفظ، یعنی اون چه که از این لفظ اراده میشه. حالا اون مراد من اللفظ میخواد تو خارج باشه، میخواد تو ذهن باشه. پس معنا اهم میشه از مفهوم، مفهوم مال ذهنه. معنا یعنی مقصود، مقصود که ذهنی باشد یا مقصود که خارجی باشد، با هر دو سازگاره. بنابراین کلمه معنا به ذهن شما خطور نده که این امر مشترک در ذهنه، بلکه این امر مشترک در خارجه، با وجود این بهش معنا میگیم.
ماهیت مشترک معنا
کلی اونم حالا معنا میکنه، اونم معنا میکنه، بیان میکنه. پس این هذا الامر المشترک شد کلی طبیعی، نشد مفهوم، شد ماهیت. سوال اول جواب داده شد، کلمه معنا هم رهزن نباشه، توضیح دادم. سوال دوم شما اینه که ذاتی یا لافراده یعنی چی؟ کلی طبیعی نوعه، جنس و فصل ما میتونیم بگیم ذاتی، اما نوع رو ذاتی گرفتید، ذاتی برای افراد گرفتید، این یعنی چی؟ اینم وزنش روشنه، یعنی شما افراد رو مرکب میدونید، هر فردی رو مرکب میدونید از ماهو و منهو. اون وقت این منهو عارض است برای افراد، ولی ماهو ذاتی افراده. این زید ذاتیش انسانیت است، عوارضش قد بلند، قد کوتاه، رنگ سفید، رنگ سیاه و امثال ذلک که اینا منهوش هستند. اون نوعش، اون کلیه طبیعیش منهوشه. اون وقت این کلیه طبیعی ذاتیست برای افرادش، برای افراد یعنی برای اشخاص. اشخاصی که مرکبند از دو چیز، یکی ماهیت، یکی عوارض. وقت این کلیه طبیعی ذاتی این افراده، عارضی های این افراد نیست، ذاتی افراد. اینم روشنه. اما کما هو و مذهب هو رو شما میفرمایید دلیل میشه بر این که امر مشترک به معنی مفهومه. این سوال سومتونه. امر مشترک باید به معنی مفهوم باشه، چون مذهب شیخ اشتاق این بود که مفهوم رو مشترک میگرفت، مصادیق رو در خارج متباین قرار میداد، میگفت در خارج مصادیق نور متباینند، ولی در ذهن طبیعت نور به عنوان یک واحد تصور میشه، پس مفهوم نور واحده، مصادیق نور متباینند، مفهوم نور مشترک، مصادیق متباینند. این کما هو و مذهب هو شاهد میشه برای این که مرادش از امر مشترک مفهومه، چون شیخ اشراق مفهوم رو مشترک میگرفت، ولی واقعیت های خارجی و مصادیق رو همه رو مباین میگرفت. توجه کنید کما هو و مذهب مربوط به حاضر امر مشترک نیست، مربوط به المختلف بالکمال و نقصه. ایشون معتقد است که افراد یک ماهیت به کمال و نقص اختلاف دارند. مثلش مشا فکر نمی کنه. مشا میگن افراد یک ماهیت به مشخصات و مشخصات زائد که عوارضند اختلاف دارند. شیخ اشراق میگه به مشخصات داخلی که کمال و نقص است اختلاف دارن، نه به مشخصات زائد و خارج. این کما هو و مذهب هو مربوط به المختلفه بالکمال و نقصه. یعنی شیخ اشراق مذهبش این است که افراد هر ماهیت مشترکه، ببینید مشترکه را قید ماهیت میارم، افراد هر ماهیت مشترکه اختلاف به کمال و نقص دارن. خب هر سه سوالتون جواب داده شد، ظاهرا فکر میکنم همین مقدار کافی باشه. بیام سراغ بحث خودمون. ما گفتیم قول به این که در طبیعت و ماهیت ما به اختلاف این مابل اتفاق است، این قولی فاسد و غیر صحیح. به بیان دیگر این که میگیم، این که ایشون میگه ماهیت میتواند مقتضاهای مختلف داشته باشه باطله. چرا؟ چون اول بحث امروزمونه. چرا باطله این که ماهیت مقتضاهای مختلف داشته باشه؟ زیرا ماهیت به خاطر مشترک بودن در تک تک افراد خودش داخله. تا اینجا روشنه، این که معلومه هر ماهیتی در تکتری که افرادش داخله، ماهوی افرادشه، پس باید باشه، ذاتی افرادشه، باید داخل در افراد باشه. از طرفی دیگر این ماهیت یه حد جامع دارد، یعنی خود ماهیت تحت یک جامع مندرجه. که این جامعه هم بر کل فردن صدق می کند، همونطور که انسان بر کل فرد صدق می کنه و در هر فردی داخله، اون حد جامعه هم که مثلا حیوان ناطقه، اون هم تو هر فردی داخله. پس افراد، توجه کنیم، میخوام نتیجه بگیرم، افراد به لحاظ این که مشتمل بر این ذاتی هند و به تبع مشتمل بر اون حد جامعه ان، تفاوتی با هم ندارند. افراد با هم تفاوت ندارند. در وجود افراد تفاوت پیدا می کنند به خاطر خصوصیتی که بعداً در پایین همین صفحه میگیم. چون ایشون بعد از اینکه ماهیت رو رسیدگی کرد و با لحاظ ماهیت بر شیخ اشراق اشکال کرد و بعد به وجود میپردازه که فکر نکنید آنچه در ماهیت گفتیم در وجود هم هست. در وجود بحث ما طوری دیگری است که انشالله اون وقتی رسیدن عرض میکنه. اما الان در بحثش درباره ماهیته. ماهیت رو در افراد خودش داخل میکنه، بعد خود ماهیت رو هم تحت یک جامعه میبره، به طوری که این ماهیت بشه واحد، به خاطر داشتن اون جامعه بشه واحد. وقت بعد همین جامعه تو همه افراد میره، یعنی ماهیتی که مشترک هست، ماهیتی که تفاوت توش نیست تو تمام افراد هست. ملاحظه میکنی چیکار میکنه؟ اولا ماهیت رو تو افراد میبره، ثانیاً اون ماهیت رو تحت یه جامعه میبره تا واحدش کنه، بعد نتیجه میگیره. پس همین واحد بدون اختلاف تو افراد هست، بدون اختلاف. یعنی قبل از اینکه اختلاف به شدت و ضعف حاصل شود، اون جامعه تو این افراد هست. بعد این چنین میگه، میگه حالا جامعه واحد تو تمام افراد هست، یا این جامعه واحد اقتضا میکند کمال را، افرادش همه میشوند کامله، اونایی که ناقصند و متوسطند دیگه فرد او نیستند، یا اقتضا میکند نقص را، افرادش همه میشوند ناقصه، اونایی که کاملا دیگه افراد این نیستند، یا هیچ اقتضایی ندارد، کمال و نقصش رو از بیرون باید بشتاد. و این که شما گفتید کمال و نقص در درون خود این ماهیت قبول نیست. در وجود میتونید بگید کمال و نقص مربوطه به خود وجوده، در ماهیت نمیتونید بگید، چون ماهیت رو ما یه معنای جامع گرفتیم. اگر اقتضای کمال داشته باشه، بعضی افراد ازش خارج میشن، اگر اقتضای نقص داشته باشه، بعض افراد دیگه خارج میشن، اگر هم هیچ اقتضایی نداشته باشه، تمام افراد رو با اون ممیزات خارجی باید ساخت، یعنی کمال و نقص میشن خارج، عطا شدنی هند، عامل خارجی این کمال و نقص رو به این ماهیت عطا میکند. وقتی کمال عطا شد، گروهی از افراد درست میشن، نقص عطا شد، گروهی دیگه درست میشن، که افراد رو اون کمال و نقص بیرونی که از بیرون میاد درست میکنه، نه کمال و نقص درونی. در وجود کمال و نقص درونی درست میکنه که بیانش بدن میاد، اما در ماهیت با این توضیحی که ما در مورد ماهیت دادیم، کمال و نقص از بیرون باید بیاد، کمال و نقص از درون ماهیت نمیاد، چون ماهیت رو بردیم تحت یه معنی جامعه و اون معنی جامعه رو واحد کردیم. پس دیگه نباید ماهیت اختلاف توش باشه، اختلافات باید از بیرون بیاد، مگر این که بگید اختلاف درون خودشه، یعنی اقتضای کمال داره، که اگه اینو گفتید لازم میاد که بعض افراد از تحتش بیرون برن، یا اگر گفتید اقتضای نقص داره، بازم لازم میاد بعض افراد دیگه از تحتش خارج بشن. ولی چون تو کل فردن فردن داخل است و تحت معنای جامعه هست، دیگه نمیتونید اقتضای کمال بش بدید، نمیتونید اقتضای نقص بش بدید، بلکه باید لا اقتضا بگیریدش. اگه لا اقتضا گرفتید، کمالشو یا نقصشو باید عمد خارجی تامین کنه. در بعض افراد کمال بش میده، در بعض افراد نقص میده، عامل خارجی. مثلا انسان رو ملاحظه کنید، انسان اقتضا نمی کند که پیغمبر باشد یا ابو جهل باشد، از خارج که علم است، عمل است و امثال ذالک، از خارج یکی به کمال میرسه، یکی به نقص میرسه. مگه بنابر قول فخر رازی، که فخر رازی قولش رو بذاری کنار، فخر رازی میگه از داخل یکی نبیست، یکی ابو جهله، ولی بقیه این تو نمیگن. بقیه میگن همه انسانند با اعمال، چه اعمال علمی چه اعمال جبارهی، این شخص میشود نبی، اون شخص میشود ابو جهل. پس اختلاف از خارج میاد، کمال نقص از خارج میاد. بنابراین اشکال برای شیخ اشاق وارد شد و شیخ اشاق نتونست تشریح و ماهیت بیاره، به همین بیانی که گفتیم. چون اگه بخواد تشریح و ماهیت بیاره، مهم اینجاست با توجه به این که ماهیت واحده، اگر بخواد اختلاف رو اقتضا کند، یعنی یکی از افراد رو مثلا کامل اختزا کنه، بقیه افراد میرن بیرون، یا ناقص اختزا کنه بقیه افراد میان بیرون. اگر لا اختزا باشه درون خودش اختلافی نیست، وقتی اختلاف از بیرونه. پس نمیتونید بگید مابل اشتراک یعنی مابل امتیازه. در صورت میتونید بگید مابل اشتراک یعنی مابل امتیازه که اختلافو بیارین داخل، اختلافو بیارین داخل ماهیت. اگه اختلاف از خارج به ماهیت داده بشه، ماهیت مابل اختلاف نداره، همش مابل اشتراکه. اصلا مابل اختلاف نداره که بگید مابل اشتراکش اینه مابل اختلافشه. روشنه مطلب؟ پس شما نمیتونید تشریک رو درست کنید، چون اگه بخوان تشریک رو درست کنید باید مابل اشتراک و مابل اختلاف رو یکی کنید، اینه هم کنید، و این کار رو نمیتونید انجام بدید مگر اینکه کمال و نقص رو بردین داخل ماهیت. کمال رو بردین داخل ماهیت، نقص رو بیرون میرن. نقص رو بردین داخل ماهیت، کمال رو بیرون میرن. اگر هم کمال و نقص رو داخل ماهیت نبردید، بیرون گذاشتید، که خب مابل اشتراک و اینه مابل امتیاز نکردید. پس راه تشریک در ماهیت بس است. این فرمایش صدر است. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 21 این سطر اول. لأنه دلیل بر اینه که تشریک در ماهیت فاسد است، یا به بیان دیگر دلیل بر اینه که در ماهیت نمیتوان گفت مابل اشتراک یعنی مابل امتیاز است. چرا نمیشه گفت لأنه تلک الماهیت لعمومها و اشتراکها؟ این ماهیت چون عام است، من شأنش این است که توجد فی کل فرد فرد و حسد نسد. اگر عام نبود تو بعض افراد حاصل میشد، تو بعض افراد حاصل نمیشد، اما چون عام با تو تمام افراد حاصل بشه، تو تمام حساب حاصل بشه. پس از این طرف ملاحظه میکنید که ماهیت تو تمام افراد هست. از طرف دیگه خود این ماهیت مندرج تحت معنای عامه، پس میشه واحد و فاقد اختلاف، در درونش اختلاف نیست. مهم اینجاست، اصل و قضیه همینجاست که ما نمیتونیم اختلاف رو درون ماهیت ببریم. اگر اختلاف رو درون ماهیت بردیم تشریک رو میتونیم درست کنیم، اما اختلاف نمیتونیم درون ماهیت ببریم. اختلاف رو درون ماهیت ببرید یعنی کمال رو ببرید درون ماهیت، افراد ناقص بیرون میاد. ناقص ها رو ببرید، نقص رو ببرید تو داخل ماهیت، افراد کامل بیرون میاد. باید ماهیت رو خالی بذارید، کمال و نقصش از بیرون بهش بدید. اگه کمال و نقص از بیرون بهش بدید دیگه مابل اشتراک نه مابل امتیاز نیست، دیگه تشریحی درست نمیشه. و مع ذلک، یعنی علاوه بر این که این ماهیت به خاطر عمومش در تمام افراد موجود است، لها یعنی بر این ماهیت حد جامع آن، که این حد جامع هم صادق علی کل فرد. صادق علی کل فرد ذاتی او عرضی لها. ذاتی او عرضی صفت فرده، لهام ضمیرش به ماهیت برمیگرده. چه افراد ذاتی برای این ماهیت، چه افراد عرضی برای این ماهیت. مثل انسان همه افراد ذاتی هست، مثل بیاض افراد ذاتی و عرضی داره. افراد ذاتیش بیازها هستند، افراد عرضیش ابیزها هستند. این دیوار فرد بیاض نیست، اون بیازش فرد بیازه، ولی دیوار را فرد بیاض میگیریم بالعرض و المجاز، یعنی به خاطر مجاورت با بیاض. حالا فرد ماهیت میخواد ذاتی باشه، میخواد عرضی باشه، میخواد بعضی ذاتی بعضی عرضی باشه، فرق نمی کنه. ماهیت حدی دارد که این حدش بر تمام این افرادش چه ذاتی چه عرضی صدق می کند. میخواد ماهیت رو واحد کنه، ماهیت رو میخواد تحت جامعی ببره که در تمام افراد ذاتی و عرضی یک نواخت حاصل باشند که بتونه تشریک رو باطل کنه. بله، عرضی رو من مجازی گرفتم، ابیض رو میگن فرد بالعرض است برای بیاض، ولی بیاض دیوار رو میگن فرد به ذات است برای بیاض. یعنی وقتی به خود بیاض دیوار بگید بیاض، حقیقتا بیاضه، اما به جداری که همراه بیاض، اگه بگید بیاض یا بگید ابیض، این به خاطر مجاورت فرد بیاض شده، ولی اگه مجاورت با ابیض نداشت اصلا ربطی به بیاض نداشت. آخه حسن حسه ذاتی هست، نه اطلاق فردیت عرضی است. شما دارید اطلاق فردیت عرضی میگید، فردیست عرضی، نه اطلاق فردیت وش عرضیه. شما میگید حسه فرد نیست، نه فرد ذاتیست نه فرد عرضی، ولی فرد بهش اطلاق میکنیم، این اطلاق فرد بر اون مجازه. دقت میکنید؟ دقت دارید حرفا که عرض میکنم؟ شما اطلاق فرد رو بر اطلاق کلمه فرد رو بر حسه دارید عرضی میکنید، بله، در حالی که ایشون میگه اون فرد فرد عرضی این ماهیته، نه اطلاق لفظ فرد مجازه. شما رفتی این رو دارید مطرح میکنید که اطلاق لفظ فرد بر حسه مجازه، این اصلا بحثه ایشون این نیست. فتل که طبیعه، حالا که روشن شد این طبیعت مشترک هست و تحت جامعه داخل است و تو تمام افرادش هست، اگر طبیعت طبیعت کامله باشه تو افراد کامله هست، تو افراد ناقصه نیست، پس افراد ناقصه از فردیت میفتند، همچنین برعکس. پس شما باید این طبیعت رو از همه کمال و نقص خالی کنید، بگید کمال و نقص از بیرون میاد، تا از کمال و نقص خالیش کردین دیگه تشبیه توش تصور نمیشه، چون باید مابل اختلاف این مابل امتیاز باشه، یعنی کمال و نقص رو باید بیارین داخلش، داخل ماهیت، تا مابل امتیاز این مابل اشتراک بشه. شما این کار نمیتونید بکنید، وقتی این کار نتونستید بکنید ماهیت خالی میمونه، کمال و نقص توش نیست، مابل اشتراک توش این مابل امتیازش نیست، پس تشبیه توش راه نداره. فتلک طبیعت متحققت فی کل فردن و فردن و حستن حستن، تلک طبیعت متحققت فی کل فردن فردن و حستن حستن، این کانت سه تا حال داره، یا اختزای کمال میکنه، یا اختزای نقص میکنه، یا لا اختزاست. این کانت مختزیتا للکمال و شده، کانت جمیع ها، یعنی جمیع افراد، جمیع حسس، یا جمیع این طبیعت، کاملتن شدیدتن، به طور دیگه افراد ناقص دیگه افراد اون نیستند. و این کانت این ماهیت مختزیتن لنقص، کانت جمعی این افراد ناقصتن ضعیفتن، دیگه افراد کامل افراد این ماهیت نیستند. و این لم تکن این ماهیت مختزیتن لشه، نه کمال رو اختزا کرد نه نقص رو اختزا کرد، لکان کل منها، یعنی کل افراد، مفتقرن الى مخصصن زائدن علا ماهیت تلک طبیعت المشترکه. هر فردی احتیاج به یه مخصص زائد داره، زائد بر ماهیت، یعنی باید خود ماهیت هر فردی دارد به طور مساوی برای اختلاف مابل اختلاف های زائد، یا به تعبیرشون مخصص های زائد باید داشته باشه. مخصص یعنی ممیز، این باید یه ممیزی داشته باشه زائد بر ذاتش، اون دیگری باید یه ممیزی دیگر داشته باشد بازم زائد بر ذاتش، وقت اختلاف تو اون ماهیت نمیاد، اختلاف از بیرون تامین میشه. چون اختلاف تو ماهیت نمیاد، مابل اشتراک و مابل امتیاز یکی نمیشه، تشریح را پیدا نمی کنه.
قول به
تشکیل ماهیت هم باطله، رد به این رد قول به تشکیل ماهیت با اون دو تا مفهوم که قبلش فهمیدیم، فهمیدیم ماهیت یا مقتضای واحد داره یا هیچ اقتضایی نداره، بعد بلافاصله بعدش فهمید قول به تشکیل در ماهیت هم باطله، ارتباط اینا برای ما کامل روشن نیست. این رد قول به تشکیل با اون تقسیمی که کردش، الان همینجور من الان همین توضیح دادم دیگه، ماهیت از سه حال خارج نیست، یا اقتضای کمال میکنه، یا اقتضای نقص میکنه، یا اقتضاست، درسته؟
این روشن.
خب این ربطش به تشکیل چیه؟ الان معلوم شد. اگر بگید اقتضای کمال میکنه، بعض افرادش بیرون میرون و با این مقدمه ای که گفتیم که ماهیت تو کل افرادش موجوده نمیشه، ما گفتیم ماهیت کل افرادش موجوده. اگر ماهیت رو اقتضای کمال کند لازمش اینه که تو بعض افرادش موجود نباشه.
اقتضا میکنه اگر مانعی نباشه.
بله
اقتضا میکنه اگر مانعی نباشه.
اقتضا داره اگر مانعی نباشه.
اقتضای کمالی داره. ماهیت انسان، ماهیت انسان مختار اقتضای کمال داره. اگر مانع خودش ایجاد نکنه.
خب وقت ما
اگر ما مختص توجه میکنیم که مانع توجه نمیکنه.
اگر مانع داشته باشه اقتضا نمیکنه.
جلوشو نمیگیره، جلوی اقتضا رو
نه. ماهیت اقتضا نمیکنه. ببینید من حرف ایشونو تموم کنم بعد به سراغ شما میام. چون وسط جواب مشکال اگر من بخوام مشکال دیگر جواب بدم مطلب گم میشه. اینا داشتم عرض میکردم. اگر ماهیتی اقتضای کمال کند تو افراد ناقصش دیگه موجود نیست و با اون مقدمه‌ای که گفتیم که ماهیت در تمام افرادش موجوده نمیشه. اگر هم اقتضای نقص کند باز همینطور. پس اون مقدمه که میگوید ماهیت در تمام افرادش به طور مساوی موجوده، اون مقدمه رو اگر بخوام حفظ کنیم باید بگیم ماهیت نسبت به کمال نقص لااختزاست. اگه لااختزاش کردیم معنیش اینه که کمال از بیرون میاد، نقص از بیرون میاد، خود ماهیت مشتمل بر کمال نقص نیست، فقط مابل اشتراکه، مابل امتیاز توش نیست. وقت نمیتونیم بگیم ماهیت مابل اشتراکش و مابل امتیازش یکیه، بنابراین تشریک داره. تشریک رو داره به این صورت رد میکنه. دو تا فرض اول کرد، گفت اگر بخواد مقتضی کمال باشه تشریک هست ولی افرادی خارج میشه. بخواد مقتضی نقص باشه بازم تشریک هست ولی افراد دیگه خارج میشه. پس باید مقتضی هیچ کدوم نباشه. مقتضی هیچ کدوم که نبود کمال نقص از بیرون میاد. ماهیت فقط مابل اشتراکه، دیگه مابل امتیاز نداره تا نوبت برسه به اینکه بگیم مابل اشتراکش و مابل امتیازش چی چه. نه دقیقا این مطلب هم مربوط به تشکیل میشن همشون.
پس این بیشتر ناظر به همون قسمت لااختزار،
بیشتر ناظر به لااختزاست. بله میخواد لااختزار رو درست کنه و واقعا هم لااختزاست. لختی لااختزار رو درست میکنه تشکیل کرده میره. اگه بخواد تشریک رو درست کنه کمال بیاره تو ذات افراد بیرون میره. بخواد تشریک رو درست کنه نقص رو بیاره تو ذات افراد دیگه بیرون میره. ناچاره که به خاطر اینکه ماهیت باید در تمام افراد باشه ناچاره که ماهیت رو لااختزا کنه که بتونه تو تمام افراد بیاد. وقت این کمال نقص از بیرون بیاره. وقتی کمال نقص از بیرون آمدن دیگه داخل در ماهیت اختلافی نیست، ماهیت امر مشترک میشه. اصلا مابل اختلاف توش نیست که بگیم مابل اختلاف این مابل امتیازی هست. همه رو ملاحظه کنید تو وجود خلاف این هست. تو وجود البته بحثش مطرح میشه، خودمون مطرحش میکنیم، ولی الان که من دارم درباره ماهیت حرف میزنم شما در گوشه ذهنتون وجود رو هم بیارید ببینید که تفاوت داره با ماهیت. بعد اونی که تو گوشه ذهنتون رو میارم تو صفحه ذهنتون کاملا توضیح میده میشد. اما سوال شما فرمودید که اقتضا می کند ولی مانعی نمیذارد این اقتضا به فعلیت برسه. پس شما قبول دارید که اقتضا حاصل است، بنابراین ماهیت در اقتضا می کند کمال رو. وقتی اقتضا کرد کمال رو در تمام افراد کامل حاضره. حالا مانع اینه میگذارد که اقتضا کند کمال رو؟ نه، مانع نمیگذارد که این اقتضا به فعلیت برسه. یعنی بالقصر باعث میشه که این ماهیت بره تو ناقص هم و اون ناقص ها بشن افراد قصری این ماهیت، ولی اقتضای ماهیت از بین نمیره. ماهیت اقتضاشو داره. ماهیت وقتی اقتضاشو داشت میگه من فقط افراد کاملو میخوام. حالا مانعی من فرستاد توی نقص مشکلی نیست، ولی من فقط افراد کامله میخوام. افراد کامل افراد منه، افراد ناقص افراد من نیستند. دوباره خروج افراد لازم میاد. شما اصل اقتضا رو دارید قبول میکنید، فعلیت اقتضا رو دارید نفی میکنید که مانعی آمد فعلیت این مانع من کرد، ولی اصل اقتضا هست. اگه اصل اقتضا باشه ماهیت فقط در افراد کامل است یا فقط در افراد ناقص است، در حالی که ماهیت باید تو تمام افرادش باشه.
فرق بین قوه و نقطه میشه دیگه. اقتضای بالقوه خضای فعلی هر دو همه خضا هستن دیگه. پس بیم مابل اشتراب یا مابل اتفاق؟
نه ببینید اینطور نگید، اقتضا بالفعل اقتضا بالقوه نیست، فعلی شدن اقتضا بالقوه است، نه خود اقتضا. خود اقتضا بالفعل ماهیت داره اقتضا میکنه، مانه نمیذاره این اقتضا به ثمر برسه. نه اصلا اقتضا بالقوه است، اقتضا بالقوه نیست، اقتضا بالفعله. همین اندازه که ماهیت داره اقتضا میکند بالفعل هم داره اقتضا میکنه، مختص میشه به افراد خاص دیگه، بقیه افراد شامل نمیشه، مگر اینکه شما بیایید افراد دیگر قصرا داخلش کنید، میگید مانع اقتضا کرده که این ماهیت سر بخوره تو اون افراد دیگه بیاد، که پس شما داره اقتضا رو قبول میکنید، یعنی شما قبول میکنید حرفی شما، این حرف صدر.
ماهیت لا اقتضا باشه به این معنی ماهیت فرد
نداره، نه لا اقتضا نسبت به کمال و نقصه، نه لا اقتضا نسبت به فرده،
فرد کمال و نقص هم درون خود ماهیت هم بیه، ماهیت هم جز ذاتی برای اون
اگر درونش باشه معلومش اقتضا داره، اگر کمال و نقص درون ماهیت باشه معلومش ماهیت اقتضای کمال یا نقص میکنه، اگر از بیرون بهش بدید اقتضای کمال و نقص نداره، و شما باید سعی کنید که کمال و نقص درون ماهیت نبرید. صدران داره همین کار میکنه، کمال و نقص درون ماهیت نمیبره، لذا تفکیک رو تو ماهیت راه نمیده، کمال نقص باید بیاد تو مشترک، تو مشترک باید، یعنی اختلاف باید تو ذات مشترک بیاد تا بتونیم بگیم مقابل اشتراک، این مقابل امتیاز، اختلاف باید تو ذات مشترک بیاری، اما شما اختلاف رو نمیتونید تو ذات ماهیت ببرید، تو ذات وجود میتونید ببرید به بیانی که انشاءالله بعدا میگید، اما تو ذات ماهیت شما نمیتونید اختلاف رو ببرید، پس تشکیک تو وجود میتونید درست کنید، تو ماهیت نمیتونید.
یه مقدار اشکال داره با این مسئله نفس، علم خداوند متعال، خداوند متعال اینو هنوز وجود نگرفته، به همه افراد علم داره، برای این تفاوت در ماهیت در افرادشون اصلا به وجود ارتباطی نداره، این قبل از که وجود بگیره این تفاوت بوده، شما میخواید تفاوت به وجود ببرید و این هم با این روایش اینا جور در نمیاد.
در علم خدا شما میفهمید در علم خدا تفاوت بوده،
افراد هم بودن با تمام جزئیات،
بله در علم خدا تفاوت بوده، تفاوت خود ماهیت یا تفاوت افراد ماهیت،
همشون بوده، بله کلی در علم
خود ماهیت، در علم خدا اینطوره، ماهیت در همه یکسان است، افراد و عوارض خارجی متفاوتن، همینی که تو خارج داره اتفاق میفته تو علم خدا بوده، ولی علم خدا رو غیر از اون چیزی در خارج اتفاق میفته، اگه اینطور باشه که اگه اینطور باشه در خارج یه چیز دیگه اتفاق بیفته، خدا علم جور دیگه باشه، این که علم است جهله،
اونجا تو فقط وجود علمی بوده،
وجود علم درسته، وجود علمی بوده
دخالت نداره،
ولی حاکی از این وجود خارجی بوده یا نبوده، اگر تو وجود خارجی اینطوره که ماهیت ها مساوی اند، افراد به خاطر عوامل خارجی مختلفن، تو علم خدا هم همین وضع بوده، یعنی تو علم خدا ماهیت ها واحد بودن، افرادشون اختلافی بیرونی داشتن، همونی که تو خارج داره اتفاق میفته تو علم خدا بوده، من بدنم برعکس میگم، اونی که تو علم خدا بوده تو خارج اتفاق افتاده، ولی چون شما بحث اونطوری کردید من گفتم اون چیه در خارج است تو علم خدا بوده،
دو تا وجود دیگه، تو علم خدا بوده وجود خارجی نداشته،
خب بله
وجود وجود خارجی میندازه،
وجود علمی با وجود خارجی، بله اون علمی این خارجیه، ولی تو خارج چگونه است الان، تو خارج چگونه است، تو خارج ماهیت واحده، افراد اختلاف بیرونی دارن، این تو خارجی، تو علم خدا مگه غیر از اینه، تو علم خدا اگه غیر از این باشه که علم خدا جهل میشه،
غیر از این نیست، ما اونجا فقط ماهیت حاضر هستن و وجود ندارن، پس معلوم قربیت و ماهیت اختلاف
ماهیت حاضرن با افرادشون،
با افرادشون
اونجا در علم خدا ماهیت حاضرن به افرادشون، ماهیت به نعت اشتراک، افراد به نعت امتیاز، اونجوری وجود دارن دیگه، در علم خدا ماهیت به نعت اشتراک وجود دارن، افراد به نعت امتیاز، ماهیت اشتراکی شده داره، افراد امتیاز شده دارن، پس امتیاز تو ماهیت نیست، اونجا هم همینطوره، اینجا هم همینطوره، فعلم و تحقق، این یه خطو بخونم، فعلم و تحقق ان شیئا من الماهیات، یعنی هیچ کدام از ماهیات قابل اکمل و انقص و اشد و اضعف نیستند الا به امور زائدت علیها. قبول ذاتی ندارن، قبول بیرونی دارن، یعنی از بیرون قبول میکنن کمال و نقص را، نه اینکه خودشون قابل کمال و نقص باشن. ان شیء من الماهیت، هیچ یک از ماهیت قابل نیستند برای اکمل و انقص و اشد و اضعف مگر به امور زائده علیها. پس تشریح تو ماهیت نیست. از و مثل هازل اشکال غیر و وارد علی حقیقت الوجود مقایسه میکنه بین ماهیت و وجود و بیان میکنه آنچه در ماهیت گفتیم در وجود نمیگیم. لذا اگر در ماهیت نفی تشکیک کردیم در وجود نفی تشکیک نمی کنیم، زیرا در وجود می توانیم کمال و نقص و اختلاف رو در ذات وجود ببریم که بگیم وجود هم مشترک است هم مشتمل بر امتیازات است. از این طریق نتیجه بگیریم که در وجود ما به اشتراک این ما به امتیاز است و تشکیک رو راه بدیم. این انشالله میمونه برای جلسه.